студияи марказии радио Зудия аст ва ин ҳам барномаи ахбор бо охирин таҳаллути Тоҷикистону ҷаҳон. Салом бинандагони азиз. Имрӯз 9 май атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. Гашти низомӣ буд, аммо кӯтоҳтар. Владимир Путин иди ғалабаро бо раҳбарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои муштарак таҷлил кард. Истиқболи бо тантанаи ҳаводорон аз дастаи равшани кӯлоб баъди пирӯзӣ бар тими Истиқлол ва ба даст овардани суперҷоми Тоҷикистон.
11 сол интизор будем. Мо хеле имрӯз чӣ харсанд ҳастем.
Дастурхони сурхи Далер Меҳтоҷов дар Душанбе наққоши маъруф мегӯяд эҷодаш дарди дили ҳаводоронаш аст.
Яке аз ранги сурх паҳрез дорад, яке бо ранги сурх хушбахт мешавад.
Имрӯз Владимир Путин, президенти Русия, бо чанде аз раҳбарони ҷамҳури собиқ Шӯравӣ 78-умин солгарди рӯзи ғалаба бар олмони фашистиро таҷлил кард. Соли дуввум аст ки иди ғалаба дар Русия дар шароити ҷашн гирифта мешавад ки ҷанги бедалели ин кишвар зидди Украина идома дорад. Раҳбарони кишварҳои Шӯравии собиқ дар ҳоле ба Кремл омаданд ки шаби 3 май ин ҷо, яъне ба қароргоҳи Путин, бо ду паҳпод ё дрон ҳамла сурат гирифт. Мақомоти Русия ин ҳамларо суиқасд ба ҷони президент номида Украинаро гунаҳгор карданд. Киев даст доштанаш дар ин ҳамларо рад мекунад. Тадбирҳои амнияти дар Москва шадидтар шуд, аммо гашти низомиро бекор накарданд. Дар маҷмӯъ гашти низоми имсола 50 дақиқа идома кард, ки ба фарқ аз солҳои қаблӣ кӯтоҳтар будааст. Ҳамчунин дар паради имсола намоиши ҳавопаймоҳои ҷангӣ баргузор нашуд. Дар Тоҷикистон низ як қисми сокинон ғалаба бар фашизми олмониро ҷашн гирифтанд. Аммо хабарнигорони радио Зоди мегӯянд, раҳпаймоии полки Ҷовидон, яке аз чорабиниҳои асосии рӯзи ғалаба, имсол дар Душанбе мисли гузашта пуршукӯҳ таҷлил нагашт. Ҷузъиёти бештар дар гузориши Мулораҷаб Юсуфӣ ва Амир Исоев.
یوری اگرکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری ایدی غلبه در جنگ دویومی جهان با پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند.
روز غلبه ایدی مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمان های من را پاس داریم.
اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باغ غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند.
ده ها نفر برای شرکت در راهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری راهپیمایی بزرگ در نزد باغ غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته راهپیمایی پولک جاویدان در باغ غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد. اما امسال تعداد شرکتداران راهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازمان دهندگان معرکه توافق نظر نبود.
نرفتم ما در اینجا خودمو تشکیل کردیم در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطر اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا.
ما باز تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها به راهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشر باقیف لباس و مدال های بابایش را پوشیده به باغ غلبه آمده است.
لودی داشنی پومنید سویخ گیرویف.
آدمون باید قهرمان های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند، چخل میگویند، علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живем вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری راهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحادی شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این راهپیمایی اجازه نمی دهند. مولا رجب یوسفی، امیر عیسایف، آزادی دوشنبه.
در ادامه همین موضوع، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 78 سال از پایان جنگ دومی جهان از سابقه داران افراد کم شمار ماندند. یکی از آنها عبدالرشید رحیموف است که ماه آینده 112 ساله می شود. این ساکن شهر ایسار در صحبت با علیشیر ظریفی و شالوی عبدالله نقل کرد که زمان آموزگاری مکتب دیه بودنش در سال 1942 به جنگ دعوت شده و در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم گرفته است.
خودش کوفت اینجا گرفتن.
کوهنسالترین اشتراکچی جنگ دویم جهان در تاجیکستان 111 سال دارد.
پیش از جنگ ما معلم بودیم و دعای معلم بودیم، بعد از اونجا پوش کردن سال 42 پر اما ما اینجا بردن من این دشتی همین بخارا و زمخل بخارا دشت وای دادن محف دادن خیلی من خیلی یه مورد ما بعد بگنجه پرامای فران بردن پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد بردن هجده هم هر می بیو هفته و دویم پولکه کمند بی هجده هم هر می هم генерал Лужков Василий Иванович был. Вот он один Сталинград, Сталинград до окружения был немцо. Вот один он Павлюсов капитан. Вот Павлюсов, а именно у него, как все этажи, а подвалыш капитан грифтан. Вот грифтан немцо, как плен грифтан. Вот он был джангидар Ростов дом барафтан. راستوف دون و رفتم با من تیر خوردم.
برندگان عزیز، صحبت مفصلی کوهنسالترین سابقه دار جنگ دویم جهانی در تاجیکستان رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و یا در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هزاران هواداران دسته فوتبال رفشن کلوب اعضای این تیم رو بعد رسیدن به پیروزی با تنتنه استقبال گرفتند. مخلصان میگند این روز رو سالهای طولانی منتظر بودند. صدها نفری آنها حتی برای تماشای رقابت فوتبال بازان رفشن با استقلال مسافه درازی را طی کردند. تفصیلات در گزارش محمود جان رحمت‌زاده.
مخلصان دسته رفشن کلوب به پیشوازی آمر آمده اند. چون این استقبال باری آخر 10 سال پیش شده بود. آن وقت هم روشن سوپر جام را آورده بود. حالا همه از بردی دسته خوشحالی دارند.
در همین جبهه بازی قطعی کلا در همین شهر کلا بازی کرد. دلم پر بود با وای داشتم که استقلال می برا بو.
رقابت استقلال و روشن برای سوپر جام روز 6 می برگزار شد. این بازی نه در دوشنبه یا کلوب بلکه حصار گذشت. فدراسیون فوتبال بعد انجام بازی گفت که 10,000 مخلص به تماشای آن آمده بودند. در نوارهای پخش شده دیده می شود بیشتری حاضرین روشن را تشویق می کردند. آنها از کلوب به حصار رفته بودند.
کوبک ما 11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم که کوبک نصیب ما شده.
در درآمدگاه شهر مثل 10 سال پیش مخلصان با کرنه و سرنه برآمدند. شهردار کلوب هم در بین مخلصان دیده می شد. اینجا هم زیاده از 10,000 نفر از دست استقبال کردند.
چهل کشی مختانه در 10-15,000 مخلص در درآمدگاه شهر کلوب در استقبال روشن کلوب آمدند. خب روشن کلوب رو 10 سال پیش صاحبی همی سوپر جام تاجیکستان شده بود که بنده در آن وقت سرمربی بود کار میکرد. امروز به حیث دیرکتر با سوپر جام رو دوباره گرفتیم.
مربی و بازینگران بردشان را از دستگیری مخلصان میبینند. دسته روشن کلوب حالا در تاجیکستان سر مخلصترین به حساب میرود. در هر بازی آن نه کم از 5,000 بیننده شرکت میکند. مربی دسته میگوید که با چنین فوج مخلص دسته باید در صف پیش باشد.
ارتش هواداران را ببینید. در ابتدای سال وقتی کار را آغاز کردم وظیفه برگردانیدن هواداران به ورزشگاه بود. حالا در بازی نهایی دیدید که چگونه دستگیری هواداران مؤثر بود. دیر باز شاهد آن نبودید.
اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. 13 سال پیش وضعی آن مشکل شد و شرکتش در لیگ عالی زیر سوال رفت. مجبور شد سال 2018 افتابوسی هدیه کرده پریزیدنت کشور را فروخته در لیگ اولی فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال 2021 حکومت های شهر و ولایت سرپرستی میکردند. بعدی برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازاری حاجی شریف به عهده گرفت. اما آن سال بین بازینگران جدایی افتاد و رهبر دسته مجبور شد هیئت را نو کند. حالا روشنی کلوب سوپر جام را با اتوبوس اجاره آورد و مخلصان امیدوار شدند که شهردار به آنها از اتوبوس نو هدیه میکند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
شنبه نمایشگاه نقاشی‌های دلیر مهتاجف رسوم شناخته توجیک باز شد. تماشای این نمایشگاه زیر عنوان دسترخوان سرخ در بینای آثارخانه ملی توجیکستان برای دوستداران هنر تا آخر همین ماه امکان پذیر خواهد بود. سروناز روحالو و نگاره فضل‌الدین که از نمایشگاه دیدن کردند میگویند اکثر نقاشی‌ها یک رنگ دارند.
آثارخانه ملی توجیکستان این گروه هواداران صنعت تصویری را آثار دلیر مهتاجف نقاش شناخته توجیک اینجا جمع آورده است. او این نمایشگاه را زیر عنوان دستورخانه سرخ پیشکش هواداران کرد که تا یک ماه دیگر ادامه میکند. اینجا ده ها اثر به نمایش گذاشته شده است که نقاش در 3 سال اخیر آفریده است. جالب این است که اکثر آنها با رنگ سرخ ایجاد شدند.
وقتی که مشاهده کردم که چرا اینقدر من رب با رنگ سرخ دارم، کوشش و گفتگو میکردم که این رنگ چی معنی دارد، این رنگ چرا ما را درگیر میکند. رنگ سرخ یکی را با بلندی میبرد، یکی را سرکوب میکند، یعنی که نقش رنگ سرخ خیلی مؤثر است. یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
دلیر میگوید هر اثرش معنی خاصی دارد و هر کس نقاشی های او را به طور خود درک میکند.
هر چی که بدیل نزدیکی میشد، هر دیکی هر واقعی که درد انسان رو بیدار میکند، او خواهیم نخواهیم در وجودی ایجادکار ریشه میدواند. چی خوبی باشد یا چی یگان حالتی نخوشی باشد، او ریشه میدواند و تا او رو برآورده نکنی، یعنی قلب انسان آروم نمیگرفت است.
این نقاش تاجیک میانی فرهنگیان و دوستداران هنر در تاجیکستان با سبک خود فرق میکند. او در گذشته روبایوهای عمر خیام را با ده ها تصویر کوزه همچون رمزی حیات و کون و مکان نگاشته بود. طوری خودش میگوید در مجموع ایجادش درد دلی هوادارانش است. نام دلیر کیها از مرز تاجیکستان بیرون رفته است.
بعضی حالت دارد، بعضی ندارد همین گونه. اما از اونی که ما دلبسته همین صنعتی هستیم، دیگر این در صفی دویم برای ما میستد.
دلیر مهتاجف همچنین در آرایش فیلم ها و کتاب ها نیز کامیاب است. این نمایشگاه که یک مرحله پرباری کارنمایی است، او را برای ایجاد اثرهای نو الهام میبخشد. سروناز روحالو، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر کوتاه، در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل سوپی سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل آویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. حرکت جهادی اسلامی فلسطین در بیانیه اعلان کرد که به زودی به این حمله ها پاسخ خواهد داد. اسرائیل هم اکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرد و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر گزارش های نو را چون همیشه می توانید پیوسته از وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفا با رقم های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نمودن جمعه چیز باها دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگل خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل اویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. بیمارستان های فلسطینی از انتقال دست کم 20 زخمی نیز در حمله های اسرائیل خبر دادند. وزارت تندرستی فلسطین در غزه از انتقال جسد 13 کشته به سردخانه های بیمارستان ها خبر داد. همزمان ماتم عمومی و کارشکنی سراسری در این منطقه آغاز شده است. این حمله با واکنش نیروهای مسلح فلسطین روبرو شده است. اسرائیل همکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرده و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته است که ارتش عملیات را از قبل برنامه ریزی کرده بود. با گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات صبح سه‌شنبه واکنش به حمله های موشکی هفته گذشته از غزه به اسرائیل بود. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق امروز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر کمک کرده بود. در گشت نظامی که امروز در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفری آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. مرکز مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چهاربینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داده بود. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده می کند. روسیه 24 فوریه به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. پیوندان بزرگمهر یاروف، وکیل مدافع زندانی تاجیک، میگویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریموی شیزا انتقال دادند. بزرگمهر یاروف 2 هفته قبل در نامش جزئیات پرونده نو علیه خود را شرح داده بود. هور نسا اساقوا، مادر سالخورده بزرگمهر یاروف، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
دنیا استادمو پریزد میدادگی پیسرچا، اومد گفت که خاله جان نمیگیریم، برای چی نمیگیری؟ گفت که در جریمه های دیگه شا نمیدونیم، چی نفهمیدیم که چی گفت نمیدونیم. گفت که دهم ده بیار با اینا. گفتن که یک جا نینی چشیدگی بود در همون جا جمع شدیم. گفتن که حالی ما بفهمیم که که قبول میکنن، بعد میگیم بعد بر بکیم نونوتا نونوی قلوف کرده اون ندیم در مرکز.
اما مسئولان بازداشتگاه رقم 1 و سرریاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگهای ما پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف، میگوید به گمان غالب سببی اصلی به اتاق جریمه بردنش پس از نشر نامش در باره جزئیات پرونده مخفیش در رسانه ها به مقامات خوش نیامده است. بزرگمهر یاروف در نامه خود که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت او به جرم قلابی و بر اساس شکایت محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این پرونده چهارم علیه بزرگمهر یاروف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 23 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر در این باره را در ادامه برنامه بشنوید. انقره درخواست آمریکا را در مورد انتقال نظام ضد موشکی C-400 به اوکراین رد کرده است. در این باره وزیری کارهای خارجی ترکیه مولود چاوش آغلو خبر داد. چاوش آغلو گفت ترکیه به این نظر است که پیشنهاد در مورد C-400 خلاف استقلال ملی ترکیه است. وزیری کارهای خارجی ترکیه گفت پیشنهاد دیگر واشنگتن این بود که مجمع‌های ضد موشکی مذکور به اختیار ایالات متحده سپرده شوند. ترکیه شرطنامه خرید مجمع‌های C-400 از روسیه سال 2017 بسته بود. ارزش مجمع‌ها 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مقامات میلیسه شهر دوشنبه حادثه آتش گرفتن یک خواننده مکتب را شهر داده گفته است به تحقیق این نوار شروع کرده است. روزی گذشته در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر شد که یک خواننده مکتب هنگام تمرین و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده در صحن مکتب آتش گرفته است. به گفته منبع در این مکتب مشق‌های مدافع گرجدنی و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده گذرانیده شده، در نتیجه از جانب مسئولین قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نشده است و در این حادثه بدن خواننده صنف دهم مکتب آتش گرفته جراحت برداشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رهپیمایی پلک جاویدان یکی از معرکه‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه پرشکوه برگزار نشد. یک قسم شرکتداران معرکه را در داخل پایگاه 201 روسیه و گروه خرد آن را در باقی غلبه گذراندند. سالهای پیش این معرکه با شرکت صدها نفر در نزدیکی باقی غلبه برگزار می‌شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یوری اگرکوف 9 می با همسر و پسرش برای تجلیل از روز غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمده است. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. اگر گفت در صحبت به رادیو آزادی گفت:
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمون را پاس داریم.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزدیکی باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد پایگاه شده رهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه از خبرنگاران آزادی طلب کردند که پایگاه را ترک نمایند. این هشتمین رهپیمایی پالک جاویدان میباشد. های گذشته این معرکه در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد، اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در باقی غلبه خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود. دانش خدایدادوف ساکن شهر دوشنبه برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به دوشنبه آمده است.
نه نرفتم، مو در اینجا خودم تشکیل کردم در تاجیکستان برای آبادی گردوندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویتران ها در اونجا بودن؟
ما پست خاطره اونها رو میداریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویتران ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها بر رهپیمایی پالک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. شرکتداران آن از جمله علیشر باقیف باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان کاری خوب است. باقیف روز 9 می لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است. این هم صحبت ما گفت:
لودی داشنی پامنیت سوئیخ گیروه.
آدمون باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند چخل میگویند علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدن و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ми сейчас живем вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل‌دار می کند. اون هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. مقامات تاجیکستان درباره رهپیمایی پالک جاویدان رسما اظهار نظر نمی کنند. پیشتر بعضی مسئولین گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است، ولی صرف نظر از تنقید ها این رهپیمایی چند سال است که برگزار می شود.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال بر است.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق روز 9 می از 78مین سالگرد ایدی غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بودند. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در گشت نظامی که روز 9 می در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چاره‌بینی ها بخشیده و تجلیل ایدی غلبه در مسکو خبر داد. سالی دوم است که ایدی غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بدلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا به قرارگاه پوتین با 2 پهپاد یا درون حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را سوی قصد به جان پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتن در این حمله را رد می کند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد، اما گشت نظامی را بیکار نکردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز غلبه گفت ضد روسیه جنگ آغاز کردند. او در این کار کشورهای غربی را گناهگار دانسته آنها را به فاشیسم مانند کرد. و گفته ای پوتین آنها میخواهند کشور را پراکنده و نابود سازند. اما ضمن صحبت درباره جنگی روسیه در اوکراین او گفت هدف حفظ دانباس و تامین امنیت کشوری خود است. موضوع اصلی صحبت پوتین در جشن عید غلبه جنگی روسیه در اوکراین بود که آن را او عملیات مخصوص نظامی نام برد. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و پوتین را به جنایت علیه انسانهای بگناه متهم می دانند. به این ترتیب پرزیدنت روسیه در این مراسم با فرق از چند سال اخیر از کشورهای متفق SSR در جنگ دوم جهان یادآوری کرد. اینچنین به رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای شرکت در گشت نظامی بخشیده به ایدی غلبه آمده بودند اظهار سپاس نمود. جشن ایدی غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزگرانه خود در مقابل اوکراین استفاده میکند. روسیه 24 فوریه سال گذشته به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. به گفته پوتین در رهپیمایی ایدانه آنهایی هم اشتراک دارند که در اوکراین جنگیدند. در مجموع گشت نظامی امساله 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امساله نمایش هواپیماهای جنگی برگزار نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
عبدالرشید کریموف کهنسالترین اشتراکچی جنگ دویم جهان در تاجیکستان است. او 111 سال دارد. بعد کمتر از 2 ماه یعنی 1 ایول به سن 112 می رسد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. این ساکن شهر عیسی روزی 8 می در صحبت به رادیو آزادی گفت سال 1942 او را که آموزگار مکتب دهه بود به جنگ دعوت کردند.
سال 42م پرامون ما اینجا بردن من این دشت همین بخارا و زمخرن بخارا دشت وای دادن محص دادن خیلی من خیلی یا ما بعد بگنزیم پرامای فران بردن پرامای ما سلنگرد و بیت و برفتیم سلنگرد بردن 18 ارمی بیو 72 پولکا کمند بی 18 ارمی هم генерал Лужков Василий Иванович был. Бада зона один Сталинград, Сталинград дар окружению немцев. Бад аз дино Павлус ва капитан. Бад Павлус ва имена унивеке сейтажай ай падвалуш капитан гирифтан. Ва гирифтан немцев ва капитан гирифтан. Бад аз он мо жангида Ростов дон барафтам. Ростов дон барафтам ва ман тир хурдам.
جنگورو تا با چخسلویکی پیشینو آلمان برده چند دفعه یرادور شد ولی هر دفعه از مرگ نجات یافته دوباره به صفی ارتش برگشته است. عبدالرشید کریموف نقل کرد که در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم دارد.
بعد آزاد کردن شهر کیو، کیروف، ورانش، پلازدار مایساندامیر، لیووف، کیزنبرگ، بسیار شهرهای اوکراین در آزاد کردنش پولک ما اشراک کرد. بعد من تیر خوردم با با من با گست بلی شهر جتا میرو برم اما اوکراین با خیلی اونجا با هم قریب چار ما خور رفتیم بعدی وی با ما فراند روی کردم با با پولک خود ما غلطیدیم هم دوستان چارم پروتان کرد رید پولک با بعد از آن با اوکراین آزاد کردم بعد آزاد کردم پولک ما Польша озод кран же широкар бада Германия рафта Германия да баро озод кран широкар бад широкардан 7 апреля соли 1945 армия мо берим ба дароман
у сами тоҷикон ро дар ин ҷанг бузург медонад марги тоҷике дар пеши чашмонаш аз хотироти талхест ки наметавонад фаромӯш кунад аз тоҷикистон ҳамроҳаш ҷавоне бо номи муқим меҷангидааст
бисёр бачаи хуб буд ман ҳамин тарафи чапам ба буд ана ҳамитаи содаки содато вақти папихот будем вақт ҳама ростов донба дидем ки командирмон фармон дод ки دیگه اکوف کندن و روز شد نتانستیم بعد سنگ بسیاری بود پشتای سنگ نشانه گرفته ایستادیم همین وقت با نمیسا زمین که کرد زدن سرات کفید من ای پوش گوشم زد و ای دهنوش همه که همه خمی گفته که تاجه که ایسکیش و جوش زمور
عبدالرشید کریموف با اردن شرف و مدال‌های گوناگون قدردانی شده است. پس از ختم جنگ به مکان زیستش، دهه‌ی شوهنبری شهر حصار برگشته تا بازنشستگی به حیث رئیس خواجگی شوهنبری کار کرد. 9 فرزند دارد، بیشتر از 1000 سومانی نفقه می‌گیرد. میگوید خود را یک انسان خوش‌طالب می‌حسابد و از زندگی راضی است. در جنگ دومی جهان که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، مثل عبدالرشید کریموف بیشتر از 300 هزار ساکن تاجیکستان به جبهه رفتند و 92 هزار نفرشون هلاک شدند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان فعلا 37 نفر اشتراکچیان این جنگ باقی مانده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
این ماه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان الهام علیف رهبری کشوری را مهماندار کرد که حکومت را از پدرش به میراث گرفته است. قرار بود سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان را هم میزبانی کند که نیز چند پیش به کرسی پرزیدنتی پدرش نشسته بود. حالا رستم امام علی پسر خود امام علی رحمان که عملا شخص دوم کشور است از جانب بعضی رسانه و شاریان وارث کرسی پدر شمرده می شود. آیا این یک عمل قانونی و دموکراتی است و چی پیامد داشته می تواند؟ صحبت برنامه گپ آزاد امروز در همین باره است. سلام بینندگان گرامی، مهمانان ما هم سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و شکرجان حکیموف سیاستشناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب محترم سید جعفر عثمانزاده، گذشتن حاکمیت از پدر و پسر سلاله سازی یا نظام پادشاهی مگر نیست؟ در این باره نظرتون چی است؟
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان برای هر یک فرد
هر مثلا حزب‌های سیاسی تشکیلاتی و جمعیتی که مثلا دیگر طلبات قانون مهم میکند حقوق داده است که پیشنهاد کنند. هنوز یکون مثلا از طرف حزب خلق دموکراتی، از طرف شخصا پرزیدنت یا حکومت یکون اقدام یکون اعلان نیست که برای پرزیدنت آینده یعنی رستم امامعلی پیشنهاد کرده میشود. ولی قانونگذاری هم یکون محدودیت هم نیست که اگر که رستم امامعلی رو حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کند.
و حالا میخواستم از شاکر جان حکیموف پرسم که نظر شما درباره این شیوه دولتداری و دولت سازی چی است؟ عین سوالی که من به سید جعفر دادم، شما چی نظر دارید؟
اما برخلاف فلسفه شکل اداره جمهوری باعث تاسف است که بعضی کشورهای پسا شوروی و دیگر دولت هایی که نظام سیاسی نامکمل دارند یا رژیم سیاسیشان افتوریتری، توتالیتری یا خودکامه می باشند با استفاده از اصول های غیر مشروع با پیوندان و فرزندانشان یا با آنهایی که رابطه کرپسیونی دارند شرایط مساعد را جهت اشغال وظیفه منصب پرزیدنتی با وجود آورده و همین وسیله اشتراک شهروندان را در حیات سیاسی و اداره دولت فوق‌العاده محدود می‌کنند که پیامدهای منفی نیز داشته است.
شاکر جان تشکر. ولی همچون قانونشناس شما آیا قانون‌های تاجیکستان به این سناریو اجازت می‌دهند که این و آن درباره میراث وارثی امام علی رحمان بحث می‌کنند؟
با تجربه بعضی کشورهای خودکامه متوجه شویم، چون پارلمان بیشتر یا اکثریت مطلقش با نمایندگی از یک حزب طریق موافقه با مقامات قدرتی و حفظ حقوق انتخاب می‌شود، افاده کننده و ایدیکاس کننده اراده سیاسی نفره می‌باشد که در قدرت مقام اول را دارد. از این خاطر چنین قانون ها ماهیتاً با کنستیتوسیونالیزم و پارلمانتاریزم و در اصول با حقوق و آزادی انسان و شهروند محدودیت آورده فعالیت نظام علم و معارف را نیز محدود میکند و در اصول در تمام رشته های مناسبت های اجتماعی و سیاسی فرهنگی تاثیر منفی میرسانند و از این خاطر چنین نظام ها نامکمل بوده، چون قاعده عادتاً در اینجا کرپسیه و طرز اصول فیودالی یا عصر میانگی با فرهنگ سیاسی تبدیل شده است.
تشکر.
و جلب سرمایه خارجی را نیز قلمدار میکند.
بله، حالا سوال من به سید جعفر عثمانزاده همچون وکیل پارلمان، شما باور دارید که اگر راه انتخابات پیش گرفته شود، یعنی نامزدی رستم امام‌علی در اونجا ذکر شده باشد، همه نامزدها حقوق و توان برابر خواهند داشت؟ به این باور دارید؟
وضعیت و این سوالی که شما میتید این باید از پهلوهای گوناگون باید نگاه کنیم. اون نظریه که استاد براز کردن این نظریه است، ولی ما در یک دولتی زندگی میکنیم که درست است که دولت دموکراتی است، حقوق بنیاد است، دنیاوی است، یگانه است، اما ما مردم مسلمان هستیم و اوقدر سال نشده است از جنگ شهروندی و مناسبت بین قومی و اولادی و منطقوی، یعنی مردم تاجیکستان در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی قرار دارد. همین دولت و مردم خودش در دوره جامعه ما در دوره گذریش به ارزش‌های دموکراتی و مردم در دوره مطابق شوی به همین ارزش‌ها. و البته هر حزب حکمران و هر کسی که مثلا سر قدرت می‌آید، خب البته حق دارد که دیگر اون بیشتر نفوذ بگیرد، هم در پارلمان هم در اداره دولت. و البته چون پرزیدنت کسی که نشود، البته حزبی او در اداره دولت بیشتر اشتراک میکند و دیگر مشکلات های دیگری که میشود اونو باید که پیشگیری کند. دیگر اینکه در دنیای امروزه که ما داریم با ارزش های زندگی فرانسه و انگلیه و امریکا ما زندگی کردن نمیتوانیم. باید اون کتاب ها کمتر یک طرفتر بمانیم، باید با واقعیت زندگی امکاناتو باید ما زندگی کنیم. درست است که همه حق دارد، حزب‌های سیاسی حقوق دارد، مثلا رستم امام‌علی حقوق دارد، جناب پرزیدنت دیگر اینکه حالی مثلا جناب پرزیدنت سلامتیش خوب است، تو سال 2027 قانونگذاری او را معین کرده است، انتخاب شده است و باید پرزیدنت باشد. حالا خیلی بر وقت است که در این باره ما حرف بزنیم، چون که حالی وقتی چیم نامده سلامتیش خوب است، دولت در یک زینه روش، در یک زینه معتدلی اجرای وظیفه‌های خودش، مکانیزم دولت داره هست، ثبات آرام تامین است، و دیگر فونکسیون که دولت خب وظیفه درستونه میکند، ولی کمبودی البته در همه جا هست، کمبودی رو میبینیم، زینه به زینه اسلام نشوند. خب ما نقدر اقتدار داریم، دولت ما در یک موقع گیوگرافی نمین فشارهای سیاسی منطقوی دولت ها برقدر به دیگری هست که خب من از این دیگر زیاد چه دیدم نمیتوانم و فکر میکنم که بعضی طلبات و حواسوی که زیاده که میکنیم نسبت دیگرگون کردن دولت، ساخت دولت داری و دیگر دیگر و فکر میکنم چیز بسیار بروقت است. ما در چنین وضعیت در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم که میتونیم بسیار چیز رو از دست بتیم.
تشکر. شما در صحبت پیشتر گفتید که تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی است. آیا این پایمال شدن حقوق دیگران نیست؟ کنستیتوسی تاجیکستان همه را دارای حق و حقوق برابر میدونند. چرا مثلا فرزند شما یا هر کس دیگری که ذکاوت استعداد رهبری را داشته باشد نتواند رئیس جمهور شود؟
ببینید، بیا در مقایسه با اگر رستم امام‌علی شما خود مقایسه کنیم، خب شما شخصا با او صحبت نکردید، از پیش اون لیاقت و مثلا صفات های آدمیت، صفات های رهبری رو ندیدید، نه فرزند شما نه من. وقتی که در مجلس یک جای مجلس نمایندگان و مجلس عالی می شود، اون اداره کردن، گذراندن جلسه های مجلس عالی، جلسه های یک جای مجلس عالی و دیگر اداره شهر و داشتن نفوذ در اداره شهر، این کاری آسان نیست که هر کس کرده بتواند. در این جامعه ما، در این جامعه ما که اسلامگرایی خیلی بالا رفته است و محل پرستی و قوم پرستی و منطقه جدا شوی هنوز ریشکن نیست، یعنی برای اداره نمین دولت و منفعت ملی باید حزب است، گروه است، نمیدونم کی است، یک باید باشد که این دولت اداره کند و منفعت ملی را پیش از همه بالاتر بگذارد.
تشکر. درباره لیاقت رستم امام‌علی ما صحبت میکنیم، ولی سوال من از شاکر جان حکیموف، اگر ساده نگاه کنیم، از دست یک عضو خانواده به دست عضو دیگری خانواده گذشتن حکومت یک کشور 10 میلیون نفری مثل خصوصی کردن حکومت و یا آن کشور به نظر نمیرسد؟
در 30 سال استقلال یک تجربه خیلی بد شده است و اون با انانه و عادت معاشرت و مناسبت تبدیل یافته است که خوب نیست. برای یک زمان محدود یک نفر میگیریم، در چند منصب تعیین میکنیم و به طور سنی از وی آدمی با استعداد، کادری با لیاقت، دانشمند با صلاحیت میسازیم. این نادرست است. من ده ها نفر را نامبر کرده میتوانم که نه تنها در مقام رستم امام علی، اینچنین وزیرها، رئیس ولایت و شهرها و ناحیه ها و در مؤسسه های تحصیلات عالی و نظام اکادمی علم ها بهتر و بیشتر و خوبتر برای منفعت ملت می توانند خدمت کنند. اما پدیده و ظهورات نامطلوب و مثل کروپسیا، اولادبازی و قومگرایی پیش این شده است و وظیفه آنهایی که آگاه و بیدارند هم باشند، هم آنها باید ملت از پس خود روی خاطر رسیدن به آرمان های ملی در دایره کنستیتوسیا رسانند بگویند و به آنها باید متوجه شوید.
تشکر.
این اول است. دویم.
بله.
دویم. طوری که علم اثبات میکند و تجربه سیاسی، وقتی که عضو یک خانواده وارث رهبر میشد، پدر نبیره و چنین دولت ها رو نامبر کردن ممکن است، هیچ وقت موفق نبوده است، نه در اقتصادیات و نه در سیاست، نه در علم نیز پیشروی ندارد، زیرا که شکلن و به طور سنعی مؤسسه های تحصیلات عمل میکنند. برای چی ما در مؤسسه تحصیلاتی و زینای گوناگونی آن میخوانیم؟ برای چی ما فرزندان ما وادار میکنیم که از چند زبان آگاه باشند، از علم معاصر آگاه باشند، تا که در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و فعالیت ایجادی و اینتلکتوالی موفق باشند؟ اما چون سیاست کادری غلط است، شخص پرستی وجود دارد و به طور سنعی و بدون انکار افکار جمعیتی با مخشویی مشغول هستیم، میگویم که گویا جامعه تیار نه. من در یگان سندی حقوقی از جمله کنستیتوسیا و سندهای دیگری حقوقی تاجیکستان که از عهده‌داری بین المللی وی برمی آید، عباره دوره گزارش را نخواندم، یعنی ترانسفرماسیا. من در هیچ جا ندیدم که دموکراتی محدود بوده سو غربی بوده سو شرقی. قانونهای ما و واقعیت تاجیکستان افاده میکند، فقط اراده سیاسی لازم است که اون تدریجا عملی شود. من باز میگویم گفت درباره شخصیت رستم و دیگرها نمیرد، سخن درباره اصول و مناسبت و کادرها میرود.
تشکر. تشکر جناب سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین حرفای شاکر جان چی نظر دارید؟ شما چی میگوید به این حرفا؟
ببینید، هر کس حقوق دارد که ابراز نظر کند، ولی استاد گفتند که دموکراسی غربی دیگر نمیشود. ما مثلا اخلاق زندگی ما وقتی که اسلامی است، طرز کاری ما، زندگی ما، فکرانی کارگری ما تغییر مییابد. ما نمیتونیم رنگ فرانسوس یا که انگلیس یا که مردم آلمان زندگی کنیم، رفت و آمد کنیم، دیگر کار کنیم. این چیزا رو باید آمیخته بعد نکنیم. مشکل حواس زیاد کم در کار نیست. رنگ یک بوده که اینا میقپیم و یا میقپیم بگیم ما اونم رابطه ما در میشود، ما عملیات های میکنیم، نمیشود. این پروسس در کار است. پروسس بله، ما راه روش دولت داری را انتخاب کردیم، ولی جامعه ما هنوز آماده نیست. جامعه ما پر از ارزش های دموکراتی پشتیبانی میکند. نیوخه در اینجا مشکلات دیگر است، در اینجا روش دولتداری دیگر است. وقتی که درباره قوم‌گذاری دیگر میگن، قوم‌گذاری در همه جا هست، لیکن فقط اون اداره دولت زینه به زینه اینا در جا میگذارد. وقتی که درباره میگن اداره دولت، او ببینید همین تمام وزارت ها همش فرزندای پرزیدنت است. نیوخه از تمام منطقه های تاجیکستان در تمام سطح تمام متخصصان پر است. خود ما در پارلمان میبینیم، اونا میبینن، حسابات میتین، سوال ها میتین، با دیگری که با وزارت ها سر کار داریم، ما متخصصان رو میبینیم. ما نمیبینیم در اونجا دقیقا و فرخور دیگر همش اکثریت باشد، برعکس یک بر بگیر با دست صبح کنه دخلی.
تشکر.
این چه نادرست است که بها دادن، مردم نادرست میفهمد. این نادرست است استاد عزیز. ببینید همین در تمام ساحه ها متخصصان تمام چیز استفاده میکنن، ولی یک مشکل است که بعضی ها با سبب کم بودن معاش خب تاجیکستان را ترک میکنن. خب حق دارن، ولی بودجه ما همین قدر امکان دارد. با این معاش باید ما زندگی کنیم، یعنی راه رویش زندگی رو زینه به زینه دیگر کنیم. ما دولت شخته استوده ایم.
تشکر. بله، ولی باید این رو هم بگویم که رسمی از دست پدر و پسر گذاشتن حکومت در دیگر کشورهای جهان هم دیده شده است. در 9 کشور آفریقا این کارو کردن، در کره جنوبی هم و حتی در آمریکا که البته آنجا از راه انتخابات آزاد دموکراسی صورت گرفته است. اما درباره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراسی ندارن، این رو میگن که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت رو به یک فرد نزدیک یا از اهل عائله‌اش میدن. نظری شما شاکر جان در رابطه به این سال چی است؟
من نمیخواهم که با خصلت یا خاراکتریستیک جامعه اسلامی داشتن دولتداری تاجیکستان اصول اداره را بررسی کنیم. من از اون بر نقطه نظری من و زمینش اون است که کنستیتوسیا و سناتوی بین المللی مردمی روشن فکری تاجیکستان و آگاه بیدار جانبدار شکل اداره جمهوری و نگاه داشتن ماهیت اساسی ساخت کنستیتوسیونی، یعنی دموکراسی، دنیویت، اجتماعی، یگانه و غیره. در این خصوص باید شک و شبهه نباشد. ولی من و دایره های معین شهروندان که جرأت گفته ندارند، چون که مسئولیت شهروندی اونها را وادار میکند، حساس هستند. فقط با تاکتیکا و بعضی مسئله هایی که با واقعیت دولتداری همچون پدیده و ظهورات نامطلوب تشکل ساز و در ذهن مردم جا می شود، اون پیشگیری کردن است. از این خاطر اگر در کنستیتوسیا و قانون گذاری معیار هست، سنتوی حقوقی هست، باید از نقطه نظری فلسفه حقوق و رعای روحیه قانون گذاری و کنستیتوسیا عملی شود. یگان بهانه باعثی آن نشود که امکانیت اشتراک آزاد را در انتخابات عادلانه خلالدار کند. و من هیچ تصور نمیکنم که انتلیکتوال های تاجیکستان کوششی برهم دادن تاجیکستان را دارند، یا آن را با ازبکستان رفته پیوست کردنی، یا شوروی را برقرار کردنی، یا دولت یکم دینی بنیاد کردنی باشن. این همش منیپولیاسیه، این اساس ندارد. دویم، درست شکلن گویا نماینده ها از منطقه های مختلف تاجیکستان در زینه های گوناگون دولت داری هستند، ولی نه آنهایی که شایسته، دانشمند، عقل و فراست، تمیز، مسئولیت دارند و جوانمرد می باشند. تحلیل هست اثبات کردن یکان مشکلات ندارد. آنهایی که با همدیگر هم رابطه اولادی دارند یا همسبق هستند یا کدا هستند، در این زمینه اونها را جلب کردن و گلخت و کچان و شلیق و چیناندن که تی حیاتی حکومت کنده می شد و دولت عبرو نمی گیرد. موضوع این است و این است که هر لحظه باید ما درباره دموکراتی و معماهای دموکراتی و مشکل و علت های دولت سازی گپ زنیم تا که اصلاح شود و مسئولین مربوطه دولت گوش شنوایی باید داشته باشند تا که صفت زندگی مردم بهتر شود، شعارپرتویی ها کمتر، زمینش انتخابات عادلانه. ولی وقتی که ما به طور سنی شخصیت سازی میکنیم، کادرهای میسازیم، بیشترش مردم میدوند که در چند پول هست و چند میستد و با کی در قفاش کی هست و کی مساعدت کرد، کی میانروی کرد و میانی چندین کادرهای به قوت شکستیم، اینا همه میدوند.
در باره کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک
از اعلیانشون میدن.
یعنی چی؟
وقتی که مشاهده میکنه اگر دلشان به دولت سوزن، آنها باید قانونهای مکمل قبول کنند، سرعتهای رو قبول کنند که زمینه جهت رشد استوار دولتداری باشد و در تشکل افکار سیاسی افضلیت و اولویت استراتژی دولتداری دموکراتی دنیوی رو جا کنند. اما وقتی که میبینیم که منصب این اساسی دورتر شدن، از امتیازهای دولت سوء استفاده کردن، زمینه گذاشتن برای رواج مناسبت‌های کروپسیونی است و دیگر حالت‌های خصوصیتی سوبیکتی بر علیه امنیت ملی و زمینه‌های دولتداری و تحکیم استقلالیت مالیوی و اقتصادی فرهنگی آن است، باید تدبیرها اندیشیده شود. اما این گپ‌ها باید در سطح‌های گوناگون مقامات نمایندگی دولتی، جماعت دهات، مجلس وکیلان خلق ولایت و شهر و ناحیه، پارلمان کشور گفته شود تا که اعتراض ها در شکل گوناگون و در کوچه گفته نشود. هیچ که جانبدار متشنج شدن اوضاع اجتماعی و سیاسی نیست و هر کی چنین اندیشه دارد خائن است و دشمن ملت. اما هر روشن فکری که از درد دل روی خاطر بهتر شدن دولتداری و به سطح صفت برآوردن طرز اداره آن و تغییر افکار بین المللی کوشش میکند، ما باید احترام قائل شویم، نه اینکه آنها را از تمام منبع‌های زندگیشان محکوم و محروم کنیم.
تشکر. سید جعفر عثمان‌زاده، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ یعنی کشورهایی که رسم و رسوم دموکراتی، عملاً رسم و رسوم دموکراتی ندارند، این را میگویند که حاکمان فقط برای حفظ ثروت و مالکیتی که به دست آوردن قدرت را به یک فرد نزدیک یا از اهل آیلشون میدهند.
چگونه دولتی که نباشد، اگر نیروی سیاسی با قوت نباشد، جایگاه نداشته باشد، مکانیزم های اداره ای مثلا مفکوره مردم یا جایگاه در نظر مردم نداشته باشد، اون نمیتواند به سر قدرت بیاید. همون میبیند که در رقابت، رقابت سیاسی است، اقتصادی است، یعنی باید بهتر است، یعنی باید زورتر است، باید قائل شدن در کار، همکاری کردن در کار و هر روز یک کمبودی یا تیره کافتن یافتن، کمبودی همه دارد، من هم دارم، شما هم یک کمبودی در رشد یافتن ممکن است، لیکن آخی معنی آن ندارد که دیگر شما رشد را بتراشید یا که من گلستون نپوشم یا که دیگر کارا نکنم. کمبودی در همه جا هست، ولی مکانیزم های اداره دولت در منتالیتیت مردم آسیای مرکزی خاراکتر های مخصوص خوش دارد که را باید به نظر بگیریم، چون در کجای دیگر را دورتر باید که نگاه کنیم. بله، تاجیکستان رو باید دیگر کنیم، ولی دورتر باید نظر کنیم. یعنی شخصیت هایی که امکانات بیشتر دارند، شخصیت هایی که در اداره دولت از همه جبهه، از همه لحاظ امکان دارند. چی شما گفتنی است که بغیر از جناب رستم ملی در انتخابات کسی اشتراک نمیکند یا که دیگر نفر از حزب خلق دموکراتی اشتراک نمیکند و برای چی فکر میکند که حزب خلق دموکراتی باید در انتخابات باید اشتراک نکند؟ خاص از کدام حزب دیگری هست، البته باید که در یک پیشبینی های سیاسی معتدل باید که جاری شود و فکر میکنم که گذاشتن انتقال اگر به دست جناب رستم امامعلی هم شود، ما یکم چی بوی نمیتیم. روند دولتداری یعنی مکانیزم ها و عهده‌داری هایی که ما دولت دارد در پیش مردم دارد، مکانیزم ها، نقشه هایی که چند سال قبول کردگیم، اینا روند خودشون را تغییر نمییابند. یعنی اینا زینه به زینه میشوند.
تشکر. بینندگان عزیز، ما به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما شاکر جان حکیموف، پروفسور حقوقدان سیاست شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، و سید جعفر عثمانزاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات بودند. سپاس از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید، لطفاً زیر برنامه ما بنویسید. بینندگان عزیز، و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مرکزی رادیو آزادی است و این هم برنامه اخبار با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان. سلام بینندگان عزیز، امروز 9 می اطراف این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. گشت نظامی بود اما کوتاه‌تر، ولادیمیر پوتین ایده غلبه را با رهبران کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک تجلیل کرد. Истиқболи ботантанаи ҳаводорон аз дастаи равшани кулоб баъди пирӯзӣ бар тими Истиқлол ва ба даст овардани суперҷоми Тоҷикистон.
11 сол интизор будем. Мо хеле имрӯз чӣ харсанд ҳастем.
دستورخان سرخ دلیر مهتوجف در دوشنبه نقش معروف میگوید ایجادش در دلی هوادارانش است.
یکی از رنگ سرخ پهریز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
امروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چندی از رهبران جمهوری سابق شوروی 78مین سالگرد روز غلبه بر آلمان فاشیستی را تجلیل کرد. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی‌دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا یعنی با قرارگاه پوتین با دو پهپاد یا درون حمله صورت گرفت. مقامات روسیه این حمله را سوءقصد به جون پرزیدنت نومیده اوکراین را گناهکار کردند. کیف دست داشتنش در این حمله را رد میکند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد اما گشت نظامی را بیکار نکردند. در مجموع گشت نظامی امسال 50 دقیقه ادامه کرد که با فرق سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امسال نمایشی هواپیماهای جنگی برگزار نشد. در تاجیکستان نیز یک قسم ساکنان غلبه بر فاشیسم آلمانی را جشن گرفتند، اما خبرنگاران رادیو آزادی میگویند رهپیمایی پولک جاویدان یکی از چوربین‌های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه مثل گذشته پرشکوه تجلیل نگشت. جزئیات بیشتر در گزارش مولارجب یوسفی و امیر سویف.
یوری اگارکوف با همسر و پسرش برای جشنگیری عید غلبه در جنگ دویم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمدند. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند.
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمون را پاس داریم.
اینجا پایگاه 201 روسیه است. امسال راهپیمایی پولک جاویدان در اینجا برگزار می شود. برخلاف آنکه سالهای گذشته این راهپیمایی در باغ غلبه دوشنبه برگزار می شد. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد این پایگاه شده این راهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه در تاجیکستان ما را از پایگاه بیرون کردند.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پولک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزد باغ غلبه را موافق مقصد ندانست. سالهای گذشته رهپیمایی پولک جاویدان در باغ غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد. اما امسال تعداد شرکتداران رهپیمایی در اینجا خیلی کم بود. ظاهراً در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود.
نرفتم او در اینجا. خودمو تشکیل کردیم. در تاجیکستان برای ابدی گرداندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاسی خاطری اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم. خودمو در تاجیکستان.
نرفته شما دیویزیا؟
نه نرفته.
نظرها به رهپیمایی پولک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. علیشر باقیف لباس و مدال‌های بابایش را پوشیده به باغ غلبه آمده است.
آدمان باید قهرمان‌های خود را یاد کنند. فکر من همین. آن چیزی که آدمان فکر میکنند، چخل میگویند، علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدند و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ми сейчас живем вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. آن هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. مولا رجب یوسفی، امیر اسایف، آزادی، دوشنبه.
در ادامه همین موضوع، مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 78 سال از پایان جنگ دومی جهان، از سابقه داران افراد کم شمار ماندند. یکی از آنها عبدالرشید رحیموف است که ماه آینده 112 ساله می شود. این ساکن شهر ایسار در صحبت با علیشیر ظریفی و شالوی عبدالله نقل کرد که زمان آموزگاری مکتب ده بودنش در سال 1942 به جنگ دعوت شده و در آزاد کردن شهر کیو و چندین شهرهای خرد و بزرگ دیگر سهم گرفته است.
خودش کوفه اینجا گرفتند.
کهنسالترین اشتراکچی جنگ دویم جهان در تاجیکستان 111 سال دارد.
پیش از جنگ ما معلم بودیم. من دعای حتی معلم بودیم. بعد از اونجا پوش کردن. سال 42 پرامون ما اینجا بردن. من این دشتی همین بخارا و زمخلن بخارا و دشت وای دادن محص دادن. خیلی من خیلی یا ما بعد بگنزیم پرامون فران بردن. پرامون ما سلنگرد و بیت و برفتیم. سلنگرد بردن. 18 ارمی بیو 72 پولکا. کماند بی 18 ارمی جنرال لوشکوف واسیل ایوانویچ بود. بعد از اون از این سلنگرد در اکروژنی بود نمیسا. بعد از این پاولوس و قبیدن و پاولوس و ایمنا اونو بوکی سی تجای ای پادوالوش قبیدن گرفتن و گرفتم نمیسا و خیلی پلین گرفتم. بعد از اون ما جنگی در راستوف دوم برفتم. راستوف دوم برفتم با من تیر خوردم.
برندگان عزیز، صحبت مفصل کهنسالترین سابقه دار جنگ دویم جهانی در تاجیکستان رو میتوانید در وبسایت رادیو آزادی و یا در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. هزاران هواداران دسته فوتبال رفشن کلوب اعضای این تیم رو بعد رسیدن به پیروزی با تنتنه استقبال گرفتند. مخلصان میگویند این روز رو سالهای طولانی منتظر بودند. صدها نفری آنها حتی برای تماشای رقابت فوتبال بازان رفشن با استقلال مسافه دراز را طی کردند. تفصیلات در گزارشی محمود جان رحمت‌زاده.
مخلصان دسته رفشن کلوب به پیشوازی آن برآمده اند. چون این استقبال باری آخر 10 سال پیش شده بود. آن وقت هم روشن سوپر جام را آورده بود. حالا همه از بردی دسته خوشحالی دارند.
در همین جا وقت بازی قدیس کلا در همین شهر کلا بازی کرد. دیلیم پر بود باوایی داشتیم که استقلال همه برا بود.
رقابت استقلال و روشن برای سوپر جام روز 6 می برگزار شد. این بازی نه در دوشنبه یا کلاب بلکه حصار گذشت. فدراسیون فوتبال بعد انجام بازی گفت که 10,000 مخلص با تماشای آن آمده بودند. در نوارهای پخش شده دیده می شود بیشتری حاضرین روشن را تشویق می کردند. آنها از کلوب به حصار رفته بودند.
کوبک ما 11 سال انتظار بودیم. ما خیلی امروز چه خرسند هستیم که کوبک نصیب ما شده.
در درآمدگاه شهر مثل 10 سال پیش مخلصان با کرنه و سرنای برآمدند. شهرداری کلوب هم در بین مخلصان دیده می شود. اینجا هم زیاده از 10,000 نفر از دسته استقبال کردند.
چهل کشی مختانه در 10-15,000 مخلص در درآمدگاه شهر کلوب در استقبال روشن کلوب آمدند. خب روشن کلوب رو 10 سال پیش صاحبی امی سوپر جام تاجیکستان شده بود که بنده در آن وقت سرمربی بود کار میکرد. امروز به حیث دیرکتر با سوپر جام رو دوباره گرفتیم.
مربی و بازینگران بردشان را از دستگیری مخلصان میبینند. دسته روشن کلوب حالا در تاجیکستان سر مخلص‌ترین به حساب می‌رود. در هر بازی آن نه کم از 5,000 بیننده شرکت می‌کند. مربی دسته می‌گوید که با چنین فوج مخلص دسته باید در صف پیش باشد.
ارتش هواداران را ببینید. در ابتدای سال وقتی کار را آغاز کردم وظیفه برگردانیدن هواداران به ورزشگاه بود. حالا در بازی نهایی دیدید که چگونه دستگیری هواداران مؤثر بود. دیر باز شاهد آن نبودید.
اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. 13 سال پیش وضع آن مشکل شد و شرکتش در لیگ عالی زیر سوال رفت. مجبور شد سال 2018 افتابوسی هدیه کرده پرزیدنت کشور را فروخته در لیگ اولی فوتبال موقعش را نگه دارد. دسته را تا سال 2021 حکومت های شهر و ولایت سرپرستی میکردند. بعدی برآمدن به لیگ عالی سرپرستی دسته را بازار حاجی شریف به عهده گرفت. اما آن سال بین بازینگران جدایی افتاد و رهبری دسته مجبور شد هیئت را نو کند. حالا روشن کلوب سوپر جام را با اتوبوسی اجاره آورد و مخلصان امیدوار شدند که شهردار به آنها از اتوبوسی نو هدیه میکند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلوب.
شنبه نمایشگاه نقاشی‌های دلیر مهتاجف رسامی شناخته توجیک باز شد. تماشای این نمایشگاه زیر عنوان دسترخانه سرخ در بینای آثارخانه ملی تاجیکستان برای دوستداران هنر تا آخر همین ماه امکان پذیر خواهد بود. سروناز روحالو و نگاره فضل‌الدین که از نمایشگاه دیدن کردند میگویند اکثر نقاشی‌ها یک رنگ دارند.
آثارخانه ملی تاجیکستان این گروه هواداران صنعت تصویری را آثار دلیر مهتاجف نقاش شناخته توجیک اینجا جمع آورده است. او این نمایشگاه را زیر عنوان دستورخان سرخ پیشکش هواداران کرد که تا یک ماه دیگر ادامه میکند. اینجا ده ها اثر به نمایش گذاشته شده است که نقاش در 3 سال اخیر آفریده است. جالب این است که اکثر آنها با رنگ سرخ ایجاد شدند.
وقتی که مشاهده کردم که چرا اینقدر من رب با رنگ‌های سرخ دارم، کوشش گفتگو میکردم که این رنگ چی معنی دارد، این رنگ چرا ما رو درگیر میکند. رنگ سرخ یکی رو با بلندی میبرد، یکی رو سرکوب میکند، یعنی که نقش رنگ سرخ خیلی مؤثر است. یکی از رنگ سرخ پرهیز دارد، یکی با رنگ سرخ خوشبخت میشود.
دلیر میگوید هر اثرش معنی خاصی دارد و هر کس نقاشی های او را به طور خود درک میکند.
هر چی که بدیل نزدیک میشد، هر دیگه هر واقعی که درد انسان رو بیدار میکند، او خواهیم نخواهیم در وجودی ایجادکار ریشه میدواند. چی خوبی باشد یا چی یگان حالتی نخوشی باشد، او ریشه میدواند و تا او رو برآورده نکنی، یعنی قلب انسان آروم نمیگرفته است.
این نقاش تاجیک میانی فرهنگیان و دوستداران هنر در تاجیکستان با سبک خود فرق میکند. او در گذشته روبایی‌های عمر خیام را با ده ها تصویر کوزه همچون رمزی حیات و کون و مکان نگاشته بود. طور خودش میگوید در مجموع ایجادش درد دلی هوادارانش است. نام دلیر کیها از مرز تاجیکستان بیرون رفته است.
بعضی حالا دارد، بعضی ندارد، همین گونه. اما از اونی که ما دلبسته همین صنعتی هستیم، دیگر این در صف دوم برای ما میایستد.
دلیر مهتاجف همچنین در آرایش فیلم ها و کتاب ها نیز کامیاب است. این نمایشگاه که یک مرحله پرباری کارنمایی است، او را برای ایجاد اثرهای نو الهام میبخشد. سروناز روحالو، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
و یک خبر کوتاه، در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل سوپی سه شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل اویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهادی اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. حرکت جهادی اسلامی فلسطین در بیانیه اعلان کرد که به زودی به این حمله ها پاسخ خواهد داد. اسرائیل هم اکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرد و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. برندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید، ولی خبر و گزارش های نو رو چون همیشه می توانید پیوسته از وبسایت ozodi.org و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیک پیگیری کنید. اگر خود شما نیز شاهد خبر و حادثه شدید، لطفا با رقم های رادیو آزادی در واتساپ و تلگرام تماس بگیرید. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او دو رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین
شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در حمله نیروهای اسرائیلی به غزه 13 نفر جان باختند. حمله های اسرائیل صبح سه‌شنبه صورت گرفت و به گفته مقامات در تل‌آویو 3 تن از فرماندهان حرکت جهاد اسلامی فلسطین با همسر و فرزندانشان کشته شدند. بیمارستان های فلسطینی از انتقال دست کم 20 زخمی نیز در حمله های اسرائیل خبر دادند. وزارت تندرستی فلسطین در غزه از انتقال جسد 13 کشته به سردخانه های بیمارستان ها خبر داد. همزمان ماتم عمومی و کارشکنی سراسری در این منطقه آغاز شده است. این حمله با واکنش نیروهای مسلح فلسطین روبرو شده است. اسرائیل همکنون در همه شهرهای جنوبی خود حالت آماده باش اعلان کرده و همزمان نیروهای احتیاطی ارتش را برای احتمال گسترش بحران فراخوانده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در ادامه گفته است که ارتش عملیات را از قبل برنامه ریزی کرده بود. با گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، عملیات صبح سه‌شنبه واکنش به حمله های موشکی هفته گذشته از غزه به اسرائیل بود. ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق امروز 9 می از 78مین سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را ایالات متحده آمریکا و بریتانیای کبیر کمک کرده بود. در گشت نظامی که امروز در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. مرکز مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چورابینی ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داده بود. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بی دلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی، مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزکارانه خود در مقابل اوکراین استفاده می کند. روسیه 24 فوریه به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سرپناه ماندند. پیوندان بزرگمهر یاروف، وکیل مدافع زندانی تاجیک، میگویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریمهوی شیزا انتقال دادند. بزرگمهر یاروف 2 هفته قبل در نامش جزئیات پرونده نو علیه خود را شرح داده بود. هور نیسا ایساقوا، مادر سالخورده بزرگمهر یاروف، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
دنیا استادم و پریداد می دادا گی پیسرچا اومد گفت که خاله جان نمیگیرم، برای چی نمیگیری؟ گفت که در جریمه دیگه شا نمیدونی چی. نفهمیدم که چی گپای نمیدونم. گفت که دهم ده بیار با اینا. گفتن که یک جانی نیچشیدگی بوده همونجا جمع شدیم. گفتن که حالی ما بفهمیم که کار قبول میکنن، ما میگیم بعد بر بکیم نونو تا نونوی قلف کرده اون ندیم در مرکز.
اما مسئولان بازداشتگاه رقم 1 و سرریاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگهای ما پاسخ ندادند. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف، میگوید به گمان غالب سببی اصلی به اتاق جریمه بردنش پس از نشر نامش درباره جزئیات پرونده مخفیش در رسانه ها به مقامات خوش نیامده است. بزرگمهر یاروف در نامه خود که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت او به جرم قلابی و بر اساس شکایت محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این پرونده 4 علیه بزرگمهر یاروف 52 ساله است. وی سال 2015 دستگیر و در عموم به 23 سال زندان محکوم شد. تفصیلات بیشتر در این باره را در ادامه برنامه بشنوید. انقره درخواست آمریکا را در مورد انتقال نظام ضد موشکی C-400 به اوکراین رد کرده است. در این باره وزیری کارهای خارجه ترکیه مولود چاوش آغلو خبر داد. چاوش آغلو گفت ترکیه به این نظر است که پیشنهاد در مورد C-400 خلاف استقلال ملی ترکیه است. وزیری کارهای خارجه ترکیه گفت پیشنهاد دیگر واشنگتن این بود که مجمع‌های ضد موشکی مذکور به اختیار ایالات متحده سپرده شوند. ترکیه شرطنامه خرید مجمع‌های C-400 از روسیه سال 2017 بسته بود. ارزش مجمع‌ها 2.5 میلیارد دلار را تشکیل داده است. مقامات ملیسه شهر دوشنبه حادثه آتش گرفتن یک خواننده مکتب را شهر داده گفته است و تحقیق این نوار شروع کرده است. روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که یک خواننده مکتب هنگام تمرین و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده در صحن مکتب آتش گرفته است. به گفته منبع در این مکتب مشق‌های مدافع گرجدنی و آمادگی به حالت‌های فوق‌العاده گذرانیده شده، در نتیجه از جانب مسئولین قاعده‌های بی‌خطری رعایت کرده نشده است و در این حادثه بدن خواننده صنف دهم مکتب آتش گرفته جراحت برداشته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رهپیمایی پلک جاویدان یکی از معرکه های اساسی روز غلبه امسال در دوشنبه پرشکوه برگزار نشد. یک قسم شرکتداران معرکه را در داخل پایگاه 201 روسیه و گروه خرد آن را در باقی غلبه گذراندند. سالهای پیش این معرکه با شرکت صدها نفر در نزدیکی باقی غلبه برگزار می شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یوری اگرکوف 9 می با همسر و پسرش برای تجلیل از روز غلبه در جنگ دوم جهان به پایگاه 201 ارتش روسیه در دوشنبه آمده است. گذشتگان آنها در این جنگ اشتراک کردند. اگر که در صحبت به رادیو آزادی گفت:
روز غلبه عید مقدس برای مردمان تاجیکستان و روسیه است. از این لحاظ ما باید خاطر قهرمانهایمون را پاس داریم.
ده ها نفر برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به این پایگاه آمده بودند. یک مسئول شورای سابقه‌داران به ما گفت شهردار دوشنبه امسال برگزاری رهپیمایی بزرگ در نزدیکی باقی غلبه را موافق مقصد ندانست. نخست به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه دادند که وارد پایگاه شده رهپیمایی را ثبت کنند، ولی بعداً با دخالت کارمندان سفارت روسیه از خبرنگاران آزادی طلب کردند که پایگاه را ترک نمایند. این هشتمین رهپیمایی پالک جاویدان میباشد. سالهای گذشته این معرکه در باقی غلبه دوشنبه با شرکت صدها نفر برگزار می شد، اما امسال تعداد شرکت داران رهپیمایی در باقی غلبه خیلی کم بود. ظاهرا در میان سازماندهندگان معرکه توافق نظر نبود. دانش خدای دادوف ساکن شهر دوشنبه برای شرکت در رهپیمایی پالک جاویدان به دوشنبه آمده است.
نه نرفتم، ما در اینجا خودمون تشکیل کردیم در تاجیکستان برای ابدی گردوندن خاطره اشتراکیان جنگ بزرگ وطنی.
ویترین ها در اونجا بودن؟
ما پاس خاطره اونها رو می داریم برای اونکه در جنگ بزرگ وطنی.
اما ویترین ها در دیویزیا بودن اونجا؟
ما باز می تکرار میکنیم که ما خودمو همجا کم ترک تشکیل کردیم، خودمو در تاجیکستان.
نرفتش مو دیویزیا؟
نه نرفتیم.
نظرها به رهپیمایی پالک ابدی در تاجیکستان و کشورهای سابق شوروی یکسان نیست. شرکتداران آن از جمله علیشر باقیف باور دارند که این معرکه برای پاس داشتن خاطره شرکتداران جنگ دوم جهان کاری خوب است. باقیف روز 9 می لباس و مدال های بابایش را پوشیده به باقی غلبه آمده است. این هم صحبت ما گفت:
لودی داژنی پامنیت سوایخ گروه.
آدمون باید قهرمان های خود را یاد کنند. فکر من همین. اون چیزی که آدمون فکر میکنند خیل میگویند علاقه دوم درجه است. از همه مهم این است که ما خاطره گذشتگان خود را پاس داریم. آنها جنگیدن و در تمام دنیا صلح را برقرار کردند.
ما сейчас живём вот в такой стране.
ولی مخالفان این معرکه باور دارند برگزاری رهپیمایی با رهبری نمایندگی های روسیه حالت تبلیغاتی داشته، سلطه اتحاد شوروی را یادآور می شود و استقلال دولت ها را خلل دار می کند. اون هم در پس منظر جنگ در اوکراین. در بعضی از کشورهای سابق شوروی به این رهپیمایی اجازه نمی دهند. مقامات تاجیکستان درباره رهپیمایی پالک جاویدان رسما اظهار نظر نمی کنند. پیشتر بعضی مسئولین گفته بودند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان در آمدن خلاف ارزش های اسلامی است، ولی صرف نظر از تنقید ها این رهپیمایی چند سال است که برگزار می شود.
چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران مهربان به هم شده برای
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با چند همتای خودش از کشورهای شوروی سابق روز 9 می از 78 سالگرد عید غلبه پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند. 9 می سال 1945 پس از 5 سال جنگ آلمان فاشیستی شکست خورد. در این جنگ اتحاد شوروی را آمریکا و بریتانیا کبیر کمک کرده بودند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. در گشت نظامی که روز 9 می در میدان سرخ مسکو برپا شد، سران 7 کشور اتحاد دولت‌های مستقل از جمله پرزیدنت تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس شرکت کردند. تصمیم سفر آنها به مسکو در آخرین لحظه معلوم شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان هم روز 5 می از دعوت شدن امام علی رحمان برای شرکت در چاره‌بینی‌ها بخشیده به تجلیل عید غلبه در مسکو خبر داد. سال دوم است که عید غلبه در روسیه در شرایط جشن گرفته می شود که جنگ بدلیل این کشور ضد اوکراین ادامه دارد. رهبران کشورهای شوروی سابق در حال به کرمل آمدند که شب 3 می اینجا به قرارگاه پوتین با 2 پهپاد یا دران حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را سوی قصد به جان پرزیدنت نامیده اوکراین را گناهگار کردند. کیف دست داشتن در این حمله را رد می کند. تدبیرهای امنیتی در مسکو شدیدتر شد، اما گشت نظامی را بیکار نکردند. ولادیمیر پوتین ضمن سخنرانی خود در مراسم تجلیل از روز غلبه گفت ضد روسیه جنگ آغاز کردند. او در این کار کشورهای غربی را گناهگار دانسته آنها را به فاشیسم مانند کرد. با گفته ای پوتین آنها میخواهند کشور را پراکنده و نابود سازند. اما ضمن صحبت درباره جنگ روسیه در اوکراین او گفت هدف حفظ دانباس و تامین امنیت کشوری خود است. موضوع اصلی صحبت پوتین در جشن عید غلبه جنگ روسیه در اوکراین بود که آن را او عملیات مخصوص نظامی نامه برد. اکثر کشورهای دنیا حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند و پوتین را به جنایت علیه انسانهای بیگناه متهم می دانند. به این ترتیب پرزیدنت روسیه در این مراسم به فرق از چند سال اخیر از کشورهای متفق SSR در جنگ دوم جهان یادآوری کرد. این چنین به رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل که برای شرکت در گشت نظامی بخشیده به عید غلبه آمده بودند اظهار سپاس نمود. جشن عید غلبه را سالهای اخیر مقامات روسیه بیشتر برای تبلیغ اهداف سیاسی مخصوصا برای سفید کردن سیاست تجاوزگرانه خود در مقابل اوکراین استفاده میکند. روسیه 24 فوریه سال گذشته به خاک اوکراین حمله کرد و جنگ تا امروز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها اوکراینی بی سر پناه ماندند. به گفته ای پوتین در رهپیمایی ادانه آنهایی هم اشتراک دارند که در اوکراین جنگیدند. در مجموع گشت نظامی امساله 50 دقیقه ادامه کرد که به فرق از سالهای قبلی کوتاه‌تر بوده است. همچنین در پرد امساله نمایش هواپیماهای جنگی برگزار نشد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
عبدالرشید کریموف کهنسالترین اشتراکچی جنگ دویم جهان در تاجیکستان است. او 111 سال دارد. بعد کمتر از 2 ماه یعنی 1 ایول به سن 112 می رسد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. این ساکن